سوال بنده اینه که گفتید فقیه در زمان صفوی بوده، پس سوره توبه آیه 122 چی میفرماید؟ توضیح بدهید. آیه 122 خب میروشتید، من الان دقیقا خاطر ندارم، قرآنم پلوم نیست که الان بهتون نشون بدم. لابد همون فکر میکنه همونو میگین که میگه بر مسلمین واجب نیست که همه شروع کنن به این رفتن پیش پیامبر، یعنی از قبائل و شهرهای مختلف، ولی میگه گروهی از شما اگر نظرتون همونه، ولکن طائفتون منهم، یه طائفه ای برین، یعنی لازم نیست مردم شهر بلند شن همه برن مدینه پیش پیامبر، لیتفقهوا فی الدین، تا در دین تفقه کنن. تفقه یعنی فهمیدن، شناخت پیدا کنن، نه فقیه به معنای امروزی بشن با یه لباس خاص با یه حقوق ویژه. ولی یتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، تا وقتی که پیش پیامبر میان دین رو تفقه میکنن، میفهمن، ولی زمان پیامبر که فقیه نبوده، برگردن به سوی قومشون، یعنی از اون قبیله‌ای که آمدن، بیان تو مدینه پیش پیامبر یه تعدادی دین رو بشناسن، برگردن به جامعهشون چی بگن؟ ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، هشدار بدن به مردمشون، انذار بدن، یعنی مردم قبائل شرک و بت شرک داشتن، بت پرستی میکردن، میگه لازم نیست همه بیاین، یه تعدادی بیاین تا دین رو بشناسین و بعد برگردین به مردم هشدار بدین، شاید برگردن مردم. این چه ربطی داره به طبقه فقیهان که بعدن به وجود آمدن؟ اصلا ربطی به اون نداره. شما کلمه تفقه رو لطفاً تشریف ببرین در قرآن نگاهی بکنید. قرآن میگه برید مردم، برید در زمین سیر کنید، قل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدء الخلق، برید در زمین سیر بکنید تا ببینی حیات در کره زمین از کجا آغاز شده. به این میگه تفقه، به این تفقه بکنید، یعنی فقه یعنی فهمیدن، یعنی درک و فهم، نه اینکه یه فقیهان یه چیز جدایین. هر کسی تو هر رشته ای وقتی میفهمه اصطلاحش تفقهه. یا در جای دیگه میگه که پیامبر بگو که قل هو القادر و انا ان یبس علیکم عذابا، به مردم بگو با این اختلافات و دشمنی هایی که دارید عذابی بر شما برانگیخته میشه، من فوقکم یا از بالا سرتون، تعبیر امام سجاد حکومت و از بالا، او من تحت ارجلکم قش های در واقع رجام گسیخته، او یلبسکم شیعن، شیعه شیعه میشین، گروه گروه به جون هم میافتید، و یوزیق بعضکم بعث بعضن، خشونت هم دیگری میچشین به جون همه هایفت. بعد میگه انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون، نگاه کن من چطوری دارم روشن بهشون میگم، به این ملت ها شاید تفقه بکنن، فقیه بشن، نه که فقیه برن عوض بشن. تفقه یعنی فهمیدن مسائل. میگه اینطوری که به جون هم دارین افتادی، به جون هم افتادی، اینا عذابه، این عذاب خودتون برانگیختین. میگه قل هو القادر و علا ان یبعث علیکم عذابا، عذاب مبعوث میشه یعنی برانگیخته میشه، از بالقوه به فعلیت میاد. عذاب چیه؟ ظلم حکومت ها، بیقانونی و شورش پایین ها، تفرقه مردم، اختلاف، وحدت جامعه دچار تفرقه بشه، و بعد خشونت مردم، درگیری مردم ها. اینا همش میگه تفقه. یه نگاهی خودتون بریم بکنید، خودتون آشنا خواهید شد. خیلی ممنونم این نکاتی رو که شما میگین. اتوان ترجیح میدم همیشه مخالفین باشن، چون همیشه گفتم هم مخالف برکته، واقعا مخالف رو تشکر کرد ازش که حرفش هم بزنه. با حرف زدن مخالفینه که هم نشون میدن که چی دارن، چی میگن، و هم آدم با صبر و تحملش خودشو ببره بالا. هرچی هم میگن خب بگن، مهم نیست، همه آزاد، اگه ما معتقد به آزادی هستیم همه میتونن حرفشون رو بزنن، بنابراین اشکالی هم نداره. ممنونم از شما، ولی خواهش میکنم خودتون اون آیه 122 رو اگه اشتباه نکرده باشم همون بوده باشه ولی حد سمونی که همونه، چون اون به نام فقه آمده. بخونین آقای هدایت الله نصرات، وقتی خود شما مهربانی میکنید، خداوند به انسان عقل داده، پس فقه را باید پذیرفت، چون علمای امت برای سهولت سایر مسلمانان کاری کردند. آیا کار درست نکردند؟ اگر ممکن باشد. حتما همینطوره. من کی گفتم فقه یعنی فهمیدن؟ من کی میگم نباید فهمید؟ من میگم که قرآن، خداوند خودش میگه که برین پیامبر بیاموزید، برین لیتفقهوا فی الدین، باید تفقه کرد. بسیارم خوبه تو جامعه اسلام میاده تفقه بکنند، ولی تفقه کردن معنیش این نیست که تفقه کردن مالی عده‌ای است که یه طبقه خاصن، لباس خاص دارن، تو حوزه درس خوندن، کار نمیکنن، درآمدشون از طریق قبلا خمس و زکات مردم بوده و حالا هم که بودجه‌های دولتی. بحث من راجع به یه طبقه است. فقیه هم که بسیار فقیه هم مطهری، فقیه بسیار مبرز بود، جاش روی سر ماست، امثال مطهری ها، طالقانی ها، گلزاده غفوری ها. کجا بنده با فقیه مخالف هستم؟ نمیگم تفقه نباید کرد، میگم اون چه که به نام فقیهان پیش آمده و بعدم برداشت انسان ها نسبیه. فقیهان 800 سال 900 سال پیش درکی داشتن که فقیهان 500 سال پیش درک دیگه ای پیدا کردن. یواش یواش تفقه عوض میشه. منم میگم امروز تفقه به تناسب زمانه بکنیم. دنیا عوض شده، همطور که مثال زدم از حقوق بشر، حقوق زنان، حاکمیت ملت ها و هزاران چیز دیگه. مگه در دنیای الکترونیک این تحولات و تغییرات به وجود نیامده؟ مگه در صنعت، در تجارت همه چی به وجود نیامده؟ چرا باید ثابت باشه که فقط بریم اون چیزایی که چند نسل گذشته بهش میرسیدن؟ آدم ها تغییر میکنن، بنابراین باید با علم، با دانش تفقه کرد. من اگه انتقاد میکنم به دوران تأسیس نظامیه ها، برای اینکه تعطیل کردن علم رو، فلسفه رو، توجه مسلمان ها رو که وقتی که رفت در اون دنیای دیگه، فلسفه یونان رو شناختن، علوم رو شناختن، ریاضیات رو شناختن، طبیعیات رو شناختن، پایه‌گذار اکثر این علوم مسلمان ها بودن در اون دوران تمدن اسلامی. ولی بعد همه اینا تعطیل شد، فقط رسیدن به این احکام ظاهری شرعی، ظواهر دین رو درست بکنیم. ایناست که بنده انتقاد دارم. نه بنده، حالا خیلی از ما بهتران هم به هر حال عالمان و اهل و فضیلت، ما هم شاگردان بزرگانی هستیم که اینا رو هم از اونها آموختیم. آقای اچ اچ، آیا امام حسن با معاویه بیعت نکرد؟ چرا امام حسین واکنش دیگری داشت؟ امام حسین در یه جنگی بود. امام حسین در واقع وقتی که دید معاویه، جنگ با معاویه بود که خب سه بار سردارانی رو تعیین کرد که پیوستن به معاویه، در روزگاریست که ثروت بیداد میکرده، این امکانات و رانت ها خیلی کار میکرده. با کیا میخواستن بجنگن؟ با کسانی که سرداراشون میرن میپیوندن به اون طرف، ثروت از اون طرف بود، بنابراین صلح کردن، این که تسلیم شدن. صلح نامه هم نوشتن که معاویه حق نداره بعد از خودش، این در صلح نامه است. امام حسین میدید که کاری نمیشه کرد، من بجنگم با کیا؟ وقتی که آدم کسی نداره، به تعبیر حضرت علی میگن کسی که میوه رو در غیر موعد رسیدنش بچینه، مثل این که میوه کال چیده یا در زمین دیگری کاشته. میگه کسی که بال داره میتونه پرواز کنه، وقتی نداره پرواز نمیکنه. وقتی که میبینن نمیتونن، باش قرارداد میبندن که تو حق نداری بعد از خودت کسی رو تعیین کنی و وظیفت اینه، جز تعهداته که بسپری جامعه رو به شورا و بیعت خود مردم، که معاویه عمل نمیکنه، پسرش یزید رو میذاره. و پسر یزید گذاشت، امام حسین هم که نیومدن بجنگن. امام حسن تو جنگ بود، جنگ رو آخر با یک قرارداد به پایان رسوندن، جنگو ادامه ندادن. ولی امام حسین که جنگ نکرد، امام حسین رو وقتی که معاویه مرد پیکو فرستادن که برای یزید به زور ازش بیعت بگیرن، از سه نفری که تو اون زمان بزرگان اون جامعه بودن: عبدالله ابن عمر پسر عمر، عبدالله ابن زبیر پسر زبیر، حسین ابن علی. این سه تا بزرگ. میگه اگه از این سه تا تو بیعت بگیری، یعنی تعهد بگیری که قبول دارن، بقیه مردم که حرفی نمیزنن، این همه دنبال اینا هستن. امام حسین میگه نه، خب میخواستم بکشنش، دستورم این بود اگه بیعت نکرد گردنشو بزنی. خب از مدینه خارج میشن، کجا برن؟ مکه. مکه شهر امنه، رفتن توی سرزمین امن. اونجا میخواستن بکشنشون روز نهم یا دهم، از اونجا میرن بیرون، نامه میرسه از مردم کوفه که بیا ما پناهت میدیم، ما سرپرست نداریم. امام حسین برای جنگ نرفته که. امام حسین نمیخواسته خونش تو مکه ریخته بشه، میخواستن ترور کنن اونو، همونطور که امام علی رو ترور کردن، همونطور که عمر رو ترور کردن، همونطور که عثمان رو ترور کردن، کشتن. خب خیلی عادی بوده اینجور چیزا. رفتن به سمت کوفه، سر را جلوشون رو میگیرن نمیذارن. همون داستانو که دیگه بقیه میدونید. میگن بذاری من برگردم. میگن نمیتونی برگردی دیگه، ما دستور داریم یا بیعت از تو بگیریم یا بجنگیم باد بکشیمت. اونجاست که ناچار میشه. اینا که هست تو کتابای تاریخ، اصلا امام حسین نمیخواستن جنگ بکنن. میگن بذاری من برم نمیدونم یمن، بذارم کجا برم، حبشه برم، جای دیگه میخواستم، نمیذارن. این همین است که هست. ابن زیاد گفته بین این دو کار که میگه هیهات هیهات من نزله، دور باد بر من از ذلت، پذیرش این که بخوام بپذیرم، تایید بکنم خلافت یزید و بر مسلمان ها. این دوتا هر کدوم متناسب زمان خودشون عمل کرده. آقای جلال، آیا بهتر نیست حقوق بشر را مبنا قرار دهیم تا از اختلافات مذهبی هم جلوگیری شود؟ چه ضرورتی به فقه و فقیه؟ اولا فقه و فقیه که گفتم، فقه یعنی فهمیدن، شناختن دین، نه اینکه فقط چیزایی که تو حوزه میگن، مسائل نمیدونم اصول و مکاسب و شرایع و شرح لمعه و حرفایی که تو حوزه میخونن، این ربطی به قرآن نداره. سخن من نه، سخن علامه طباطبایی، سخن همه بزرگانه که قرآن جز دروس حوزوی، دروس رسمی حوزوی نبوده، نه تو نجف بوده نه تو قم. حالا یه عده خودشون شروع کردن به تدریس. این علامه طباطبایی رو من گفتم یه بار، اینا رو نمیخوام دیگه تکرار بکنم. بنابراین فقه لازمه، فقیه هم اینه کسی که آگاه، میدونه، خونده. فقیه هم لازمه، ولی فقیه لازم نیست که حتما عمامه بذاره. خیلی ها بودن عمامه نذاشتن. استاد محمد تقی شریعتی فقیه بود، حوزه های علمیه رو خونده بود، خیلی هم دانشمند بود، ولی هیچ وقت در عمرش عمامه نذاشت، تو کسوت روحانیت نرفت. اونم یه فقیه بود. مگه حتما؟ نمیخوام بگم حالا لباس اشکال نداره، هر لباسی هم میخوان بپوشن، ولی خودشون یه طبقه ممتاز که ما جداییم، ما فقط میفهمیم دین رو، شما نمیفهمین. اونم در واقع فهمی رو که از قرآن نیست، بلکه از گفته های فقیهان سابقه، اینه که مورد اشکاله. ولی حقوق بشر رو مبنا قرار بدیم، آیا مگه تو دنیای امروز حقوق بشر مبنا است؟ اختلاف نیست. مگر مسئله جنگ اوکراین که الان جریان داره، امریکا و روسیه، مگه مذهب عامل اختلاف شده؟ مگه دین عامل اختلاف شده؟ جنگ مگه قبل از جایی که دین ندارن مگه جنگ نیست؟ همواره تو دنیا بوده، همواره جنگ ها تو دنیا بوده. حالا از موقعی که دین آمده، عده از دین سوء استفاده میکنن، حالا همه اینا رو به حساب جنگ مذهبی میذارن. واقعا همه اینا جنگ مذهبیه؟ اون مسلمانایی که از پاکستان شرقی، بنگلادش، 600 700 هزار نفرن آوارشون کرده بودن این چند سال که هیچ هم نه آوارن اونجا از برمه، مگه جنگ مذهبی بود؟ مذهبی نیست، نژادی. اینا باید برن تو سرزمین دیگه. بنابراین مسئله مذهب الزاماً نیست. بله، جنگ‌های مذهبی هم خیلی بوده در طول تاریخ، ولی همه اینا انسانیه. حقوق بشر هم مگه مذهب اومده اتفاقا برای حقوق بشر. همه در واقع پیام قرآن و ادیان ابراهیمی همش برای سعادت بشره، سعادت انسانه. میگه اگه بخوان شما درست زندگی بکنید باید این حقوق رعایت بکنین. مگه قرآن در اون آیه معروف سوره حجرات نگفته که شما همه از یک پدر و مادری خلق شدین، ثم جعلناکم شعوبا و قبائل، شعبه شعبه، قبیله قبیله، ملت ملت، کشور مختلف شدید، لتعارفوا، همدیگر رو بشناسید، تبادل فرهنگی بکنید، تبادل علمی بکنید. البته اینا رو که من میگم، میگه لتعارفوا منظورم از شناخته، ولی اینو بدونید، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نزد شما کسی پیش خدا عزیزتره که بیشتر خودشو بتونه کنترل بکنه، نفس خودشو. یعنی اصلا قرآن که نمیگه مسیحیت و یهودیت و میگه همه چه اونایی که مسلمونن، اونایی که یهودیان، اونایی که مسیحیان، اصولا هر کسی این سه اصل رو قبول داشته باشه، به خدا باور داشته باشه، به قیامت باور داشته باشه و کار صالح بکنه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ ترسی نداره، هیچ قصه‌ای نیستش، بهشتیه. خب این که دو بار قرآن به صراحت گفته، بنابراین قرآن هم برای حقوق بشر این هدایت ها رو کرده. بله بعدیش حالا تا فرستاده بشه بر من، حالا یکمی تحمل بفرمایید، حالا سوالو میبینم خدمتتون خواهم گفت. اینا تو صفحه تلویزیون جلو من ظاهر میشه که برحال باید تایپ بکنن سوال شما رو بفرستن، مقداری زمان میبره. سوال نیستش مثل این که، بله. خب سوال دیگه ای که در ارتباط باشه، خب دیگه بله، وقتمونم گوین که وقت بود، ولی سوال خاصی نیست که. خیلی ممنون و متشکر، انشالله تا هفته آینده.